صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. شنوندگان ارجمند، قبل از اینکه گفتگو رو با خانم دکتر نیره انصاری شروع بکنیم، توجهتون رو به خبر جلب میکنم که امیدوارم این خبر که من برای شما میخونم بی‌طرفانه باشه و مستقل باشه، چون ما امروز با اخبار زیادی مواجه هستیم که صحت و سقمش رو نمیتونیم تعیین بکنیم. قبلا لاوروف وزیر خارجه روسیه وارد اوکراین شد تا، یعنی اینو گفته بود که وارد اوکراین شده تا از جنگ اتمی جلوگیری کنه. لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی که با اشاره فشار همه جانبه اروپا و امریکا به این کشور در مورد ورود ارتش روسیه به اوکراین گفت که چطور عراق که هزاران کیلومتر با خاک امریکا فاصله داشت برای آن کشور تهدید حساب می‌شد، ولی اوکراین که چسبیده به مرزهای کشور ماست و علیه ما فعالیت می‌کند هیچ تهدیدی متوجه امنیت ملی ما نمی‌کنه. برای ما واضحه که امریکا توجه به هشدارهای ما نکردند و بعد از اتحاد شوروی و تعهد به عدم گسترش ناتو به سمت روسیه همواره ما دروغ گفتند. این سخنان قبل از که وارد اوکراین بشن. لاوروف پس از دیدارش با وزیر خارجه انگلستان و تلفنی که مکرون داشت گفتش که اینا حرف ما رو میشنون اما گوش نمی کنن. ما اجازه دستیابی اوکراین به تسلیحات اتمی رو نمیدیم. نمیتونیم اجازه بدیم که سلاح اتمی که امنیت ما رو تهدید میکنه در اوکراین وجود داشته باشه. ما جلوی جنگ جهانی سومو که یک جنگ اتمی خواهد بود و میگیریم. عملیات نظامی روسیه با هدف خلع سلاح اوکراین هست. ما کاملا موافقیم که مردم اوکراین باید حاکمیت خودشون تعیین کنن، اما به این شرط که حاکمیت نماینده تمام قومیت‌های اوکراین باشن. و ادامه داده که ما برای تحریم‌ها آماده بودیم، اما انتظار نداشتیم ورزشکاران، روشن فکران، هنرمندان و متخصصان رسانه رو هدف قرار بدهند. و اشاره میکنه که بایدن فرد کم تجربه نیست و میدونه که جنگ جهانی چه عواقبی برای کل جهان در پی خواهد داشت. رسانه های اروپایی و امریکایی اجازه نمیدن مردم بدانند در اوکراین چه آشی برای روسیه و حتی اروپا و شاید جهان پخته میشه. و چرا روسیه، کشوری که زخم جنگ دوم جهانی رو بر پهلو داشت، دیگه این آش را سرنگون کرد؟ این بیخبری همون بلایی است که در نتیجه آن وقتی ناگهان داعش در عراق سبز شد، جهان رو در بهت و ایرت فرو برد. و این در حالی بود که تربیت کنندگان و سازمان دهندگان داعش دقیقاً می‌دونستان سرگرم چه کاری‌ان. این همون بیخبری است که اجازه نداد مردم بدونن در پایتخت قطر امریکا با رهبران طالبان سرگرم چه مذاکره و زده بندی است، تا اینکه ناگهان ارتش امریکا از افغانستان رو ترک کرد و از در دیگر افغانستان طالبان وارد این کشور شدن. و نمونه های زیادی میگه میشه به خاطر آورد، ولی فعلا بحث بر سر اوکراینه، کشوری که 15 سال پیش یک ارتش غیر رسمی و فاشیستی در اون تشکیل شد، آموزش دید و سلاح در اختیارش گذاشتند و شمار اون به 60,000 رسید. اونها نه تنها در شرق اوکراین 13,000 روسا کشتند، بلکه در حال دستیابی به پایگاه‌های اتمی اوکراین بودند. اوکراین عضو ناتو نبود، اما کارشناسان نظامی ناتو وسیعاً در اوکراین حضور داشتند و به این ارتش آموزش می‌دادند. اونها ورزیده تر از ارتش رسمی اوکراین شدند، زیرا به این ارتش اعتماد نبود و نیرو صرف آموزش نشد. سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA در نهادهای امنیتی دولت اوکراین به ویژه در کیف و شهرهای مهمی مانند اودسا و خارکوف دفتر ویژه داشتند. کسی نمیدونست که در اوکراین به بهانه تولید برق 15 نیروگاه اتمی ایجاد شده. ستون پنجم روسیه میگه در اوکراین به این اطلاعات دسترسی داشت و به همین دلیل دیگه صبر بکنیم تا آغاز عملیات فاشیستای اوکراین علیه روسیه شروع بشه. این کار نتونستیم کنیم و ارتش روسیه پیشدستی کرد و وارد اوکراین شد. و حالا میگه عصبانیت امریکا و اروپا به خاطر همین بوده که ما پیشدستی کردیم. و از وحشت افشای اون چی که در 2014 در اوکراین تدارک دیده بودند، تمام کانال‌های خبری رو به روی روسیه بستن تا مردم ندونن در اوکراین چه کردن و چه تدارکی دیده بودن. خبرهای این تدارک و این رویدادها پنهان نمیمونه و در آینده فاش خواهد شد. زمانی که آبها از آسیاب بیفته و افکار عمومی دیگه چندان با آنچه گذشته علاقمند نباشه. این تجربه تاریخی است. در سایت پیگنت اومده بود که دیروز شنبه در شهر جنگ زده ماریوپول آتش بس برای خارج شدن مردم از یک کریدور امن اعلام و از طرف ارتشهای اوکراین و روسیه قبول شد. روسیه آتش بس رو مراعات کرد، اما فاشیست ها با استفاده از فرصت مردم رو در یک ساختمان جمع کردند و ساختمان رو منفجر کردند که هنوز نتایج این فاجعه اعلام نشده و خودشون از این آتش بس استفاده کردن و آرایش نظامی رو تغییر دادن. دوستان توجهتون رو به گفتگو که با خانم دکتر نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر هستند، جلب میکنم. درود بر شما خانم دکتر انصاری و با سپاس از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی گرامی و شنوندگان برنامه‌تون و سپاسگزارم از دعوتی که از من به عمل آوردید.
سپاسگزارم. ما متاسفانه دچار بمباران خبری تبلیغاتی و فیک نیوز هستیم و
بله.
مافیای خبری فقط یه طرفه اخبار منعکس میکنه، ولی خب با درایت میشه به اخبار واقعی هم دست یافت. البته مدیای دولتی نمیتونن که مستقلانه عمل بکنن و همیشه با سانسور ما روبرو هستیم. قبل از اینکه من سوالم مطرح بکنم، لطفاً به این سوال من پاسخ بدید که چرا چند کشور در سازمان ملل که باید گفت سازمان دول هست حق وتو دارند و توجیه حقوقی این حق چیست؟ اینو لطفاً پاسخ بدید که من سوالاتو در شرایط فعلی در مورد اوکراین آغاز بکنم. بفرمایید لطفاً.
عرضم به حضورتون که این حق وتو رو که شما مطرح فرمودید، من به اساسش میپردازم که سازمان ملل که اساساً باید گفت سازمان دول، بعد از اون جامعه بین الملل تشکیل شد و تنها چند کشور به عضویت اون رو بر عهده گرفتن که در حقیقت روسیه، آلمان، فرانسه، امریکا و انگلیس بود. و جالب هست که کلیه سیاست‌گذاری های مدیریتی و اجرایی رو این چند کشور بر عهده دارن و با توجه به اینکه در چند روز گذشته سازمان ملل در مجمع عمومی فوق‌العاده‌اش قطعنامه مبنی بر محکوم کردن روسیه نسبت به جنگی که در اوکراین آغاز کرده داشت، اما روسیه این قطعنامه رو با توجه به همون حق وتویی که داشت رد کرد و این موجب شد که سازمان ملل در همون روز اعلام بکنه که با توجه به حق با وتویی که روسیه انجام داده، ما دیگه نمیتونیم اقدامات دیگری رو به منصه اجرا بگذاریم و این در واقع میشه گفتش که از نظر من میتونه به این شکل باشه که با توجه به ضعفی که سازمان ملل در رابطه با این جنگ که میتواند به جنگ جهانی سوم منتج بشه برخورد میکنه، در حقیقت باید از سازمان ملل سلب مرجعیت کرد، زیرا که شورای امنیت سازمان ملل که زیر مجموعه این سازمان قرار داره بر اساس نخستین بند از اختیارات و وظایفش حفظ امنیت و صلح جهانی هست و این اقدام سازمان ملل در قبال روسیه در حقیقت در تضاد هست با این اصل، و با توجه به اینکه ما میدانیم که اگر چنانچه این دولت‌های قدرتمند با توجه به این سازمان عریض و طویلی که تأسیس کرده اند نتوانند از اون در حقیقت مؤلفه ها و ابزار و وسائل حقوقی در چنین وضعیتی استفاده بکنند، این نهایت ضعفشون هست و این نشان می‌دهد که حتی در مناسباتی که باید صرفاً مسائل حقوقی رو در کنار اون سیاست درستی که در حقیقت بشر دوستانه باشه در نظر بگیرن، اما ما می‌بینیم که تنها نیروهای نظامی یا در واقع میشه گفتش که سیستم نظامی هست که در صحنه حضور پیدا میکنند، ولی اون سیستم و نظام حقوقی که بر اساس قوانین حقوق بین الملل باید نظارت بر عملکرد دولت ها داشته باشه اساسا در صحنه نیستند، و این جای تأسف بسیار هست و من فکر می‌کنم این وظیفه حقوقدانان جهانی هست که به این مسئله حیاتی جهانی ورود پیدا بکنند و بر اساس نظریه های حقوقی، دکترین حقوق بتوانند یک بازنگری، اصلاح و تغییری در اون مقرراتی که سازمان ملل در رابطه با همین مسئله حق وتو رو گذاشته اون رو تغییر بدن، زیرا که تا کنون ثابت شده است که این سازمان دول هست و دیگر کشورها اساساً محلی از اعراب ندارند، چه رسد به اینکه بخواهند نظریه و دخالتی با نگاه صلح‌آمیز داشته باشند نسبت به چنین رخدادهای فاجعه بار ضد بشری.
ممنون از توضیحاتتون. اگر ممکنه لطف کنید در مورد قرارداد یا معاهده مینسک برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، من میتونم بگم که وقتی که این در حقیقت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، در حقیقت میشه گفتش که کشور همون در سال 1917 که انقلاب سوسیالیستی به رهبری لنین علیه حکومت تزاری روسیه پیروز شد و بعد از یک جنگ 5 ساله با گروه های مخالف داخلی که موسوم به ارتش سفید بودند، در سال 1922 اتحاد جماهیر شوروی با محوریت 4 منطقه روسیه، ماورای قفقاز، اوکراین و بلاروس تشکیل شد. در حقیقت این 4 منطقه در عین اینکه خودشون بخشی از کشور بزرگ شوروی میدونستند خودشونو، اما سیستم سیاسی و اقتصادی مستقلی داشتند و این در حالی هست که از همون اواخر دهه 80 میلادی و سقوط دیوار برلین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قابل پیش بینی بود، اما در آگوست 1991 بعد از چندی که از فروپاشی رسمی همون دسامبر 91 میگذشت، کشور اوکراین جدایی و استقلال خودش رو از شوروی رسما اعلام کرد، اون هم در شرایطی که بسیاری از صنایع سنگین نظامی و تجاری شوروی، انبار غله این کشور و حدود 2000 کلاهک هسته‌ای و تعداد زیادی از بمب‌افکن‌های استراتژیک ارتش سرخ در خاک اوکراین باقی موندند. توافق مینسک که شما اشاره فرمودید، پرسش کردید، مذاکرات 4 کشور عضو گروه نورماندی هست که به دنبال اون حق حل مناقشه دونباس که در جنوب شرقی اوکراین هست به وجود اومد و این گروه با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان در فوریه سال 2015 موفق شدند که توافق صلحی موسوم به همون پیمان مینسک رو در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضا برسونن. این توافق در حقیقت در برگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی بود که در پی همون اعلام استقلال اوکراین از شوروی سابق میبایست که در قانون اساسی قید بشه. و ضمن اینکه مجلس روسیه و مصوبه اونها در خصوص حمایت از جدایی طلبان خودش اساساً یک عدم فهم ساخت قوه مقننه و سیستم حقوقی اون کشور هستش که البته هیئت نظارت ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا که مخفف OSCE هستش که نقش مهمی در تنش زدایی از بحران اوکراین داره، البته بنا به ادعای خودشون و اینکه باید بدون وقفه ادامه کار داشته باشن، اعلام کرده که در حال حاضر بیش از همیشه این هیئت به عنوان چشم و گوش جامعه بین الملل نقش کلیدی رو در تنش زدایی ایفا میکنه و این در حالی هستش که بیش در حقیقت نزدیک به 2 هفته از این جنگ میگذرد، صرفا از همون مؤلفه های راه حل دیپلماسی و حرکت های دیپلماتیک اینها وارد این نبرد شدن، در حالی که در میشه گفتش که ابزار و دکترین حقوق رو هم باید به طور مستقیم دخالت بدن و از قوانین حقوق بین الملل استفاده بکنن که تا کنون نبوده، فقط اون جایی که میتوانسته مورد مخالفت و اینها قرار بگیره رو اعلام کردن. با توجه به اینکه استقرار بیش از 100,000 سرباز روسی در مرزهای اوکراین و داخل اوکراین در حقیقت به طور جدی معنای تهدید امنیت بین المللی رو شامل میشه. روسیه به عنوان یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت از حق وتو علیه قطعنامه های سازمان ملل همونطور که عرض کردم برخوردار هستش و به همین جهته که توانسته از اون قطعنامه محکومیت این سازمان ملل رو خونسا بکنه. از طرف دیگر هم امریکا و قدرت‌های اروپایی نه تنها هیچگاه در عرصه عمل اقدامی برای جلوگیری از تجاوز و حمله به خاک اوکراین انجام ندادند، بلکه خود همین کشورها با دخالت‌های بیجا و تشکیل انقلاب‌های رنگی و مخملی در سال 2004 و 2014 برای سرنگونی دولت‌های متمایل به روسیه موجب شدند که تا کرملین که همواره حامی دولت مرکزی اوکراین به عنوان یک دولت مستقل بوده و میلیاردها دلار برای اقتصاد نوپای اوکراین در دهه 90 و دهه نخست 2000 کمک کرده، در حال حاضر خیشتنداریشو کنار بگذاره و به اقدام نظامی مستقیم متوسل بشه. یکی دیگر از موافقتنامه هایی که در خصوص همین استقلال تمامیت ارضی اوکراین مطرح است موافقتنامه بوداپست هست که در مربوط به سال 1994 و در حقیقت میشه گفتش که زمانی که در دسامبر 91 فروپاشی شوروی رخ داد و اون 15 کشور از هم جدا شدن، نظام بین الملل و قدرت های غربی کلیه کشورهای جدا شده از شوروی رو به تحویل تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های استراتژیک به کشور روسیه و یا امهای اونها، یعنی محو کردن اونها، راضی کردن و تنها کشور اوکراین باقی مونده بود. با توجه به اینکه در سال 94 1994 در حقیقت این کشورها با تضمین‌های امنیتی که یعنی کشورهای امریکا، انگلیس و روسیه تضمین‌های امنیتی رو مبنی بر حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور و همچنین حمایت‌های اقتصادی و سیاسی این کشورها رو همونطور که عرض کردم طی توافقنامه بوداپست موافقت خودشون رو اعلام کردند و در واقع به این شکل با نابودی کلیه ظرفیت‌های هسته‌ای و پیوستن به پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی بود که این رو این کشورها اعلام کردند به اوکراین. و درسته که این دو کشور با هم اختلافاتی دارند، بخشی از این کشورها خواهان جدایی بودند و این در حالی هستش که ناتو کشورهای همسایه و حتی خود روسیه به اشتباه اعلام می‌کنند که به دلیل دفاع از آزادی و دموکراسی وارد جنگ شدند و از همپیمانانشون دفاع می‌کنند و حتی همین روزهایی که گذشت پوتین اوکراین رو تهدید به سلب حاکمیت کرده و این در حالی هست که حاکمیت در حقوق داخلی طبیعیه که رقیبی نداره و همگان زیر سلطه و اراده اون حاکمیت هستند و اساساً تعارضی بین حقوق داخلی و حاکمیت به جهت نامتوازن بودن قدرت، گروه‌های اجتماعی و قدرت دولت معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه. به عکس از اونجایی که مجموعه مقررات حاکم بین دولت‌ها که برچسبی هم به نام حقوق بین‌الملل به خودش چسبونده، خودش محصول اراده، علاقه یه دو یا چند حاکمیتی هست که به رغم نامساوی و نابرابر بودنشون صرفاً به استناد اصل تساوی دولت‌ها به حاکم بودن، حاکم بودن در حقیقت این مقرراتی که در عرصه بین‌الملل رضایت دادن این رو قبول دارن و اینجا قضیه متفاوت است. به علت اینکه حقوق بین الملل از یک طرف خودش مخلوق دولت ها و از طرف دیگه حاکم بر اونهاست، یعنی نظارت داره، بنابراین بحث تعامل و تضاد این حقوق بین الملل و حاکمیت ها یک موضوع و بحث جدیدی نیستش و اینکه کدام یک از اونها موجب مشروعیت دیگری میشه از قبل در قوانین مشخص شده و در حال حاضر زمانی که بحث حقوق انسانی هستش این دو به هم نیاز دارن، یعنی حاکمیت دولت ها و رعایت و ملزم بودن به حقوق و قوانین بین المللی و در واقع میشه گفت اینها باید چون نیازمند هم هستن باید با هم متحد باشن و زمانی که در مقابل هم باشن به علت سیاسی بودنشون در تعارض قرار میگیرن و با توجه به اینکه پوتین اعلام کرده بوده که نگران گسترش مهمترین پیمان نظامی و سیاسی غرب که برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سابق تأسیس شده بوده از ناتو خواسته که تا اوکراین یا هیچ کشور شوروی سابق رو به عضویت در نیاره، با توجه به اینکه در حقیقت اوکراین مدت ها هست که برای تضمین امنیت خودش بر عضویت در ناتو اصرار داره، اما افزون بر روسیه برخی از کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی که جایگزین همون پیمان ورشو شد در حال حاضر موافق این عضویت نیستند و یک کشور در واقع باید یک سری مراحل حقوقی قانونی و سیاسی رو طی بکنه تا بتونه عضویت در این پیمان مهم و استراتژیک نظامی سیاسی رو کسب بکنه، که البته بر این اگر اجازه بفرمایید من یک اشاره کوتاهی به شکلگیری و تأسیس این پیمان آتلانتیک شمالی بکنم و اینکه بر چه اساسی و به موجب کدام یک از مواد این پیمان در حقیقت کشورها می توانند عضویت این پیمان رو ازش برخوردار باشند.
بله، اشاره کردید، خواستم همین متوجه بشم که پس چطور شد که الان اوکراین رو پذیرفتن به عنوان عضو ناتو؟ آیا اون شرایط رو دارا هست؟
عرضم به حضور خیر، اینم براتون حتما عرض میکنم. ببینید، پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1949 از سوی 12 کشور مؤسس به عنوان یک پیمان نظامی برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا و تأسیس شد. این معاهده البته مفاد بالا بلندی نداره، امضا کنندگان متعهد میشن که در صورت تهدید هر یک اعضا به حمایت از اون عضو اقدام بکنن. در ماده 5 این معاهده اومده که حمله مسلحانه به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی میشه، که در واقع این ماده نخست در برای اولین بار بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر ضد اهدافی در خاک ایالات متحده در سال 2001 مورد استناد قرار گرفت و موجب اون لشکرکشی امریکا و متحدانش به افغانستان شد. و این در حالی هستش که وزارت دفاع امریکا پنتاگون اعلام کرده که پوتین رئیس جمهور روسیه نمیتونه درباره احتمال پیوستن اوکراین به ناتو تصمیم بگیره و موضوع عضویت اوکراین در ناتو باید توسط اوکراین با ناتو تصمیم گیری بشه و این چیزی نیست که پوتین بخواهد وتو کنه. مسکو و غرب در مورد ابتکار تضمین‌های امنیتی به روسیه که مبتنی بر لزوم جلوگیری از گسترش ناتو در شرق اروپا از جمله اوکراین هست بحث‌های بسیار جدی دارند. و این که شما مطرح فرمودین که آیا این اوکراین پذیرفته شده یا خیر، باید بگویم خیر، در حال حاضر اوکراین تقاضای عضویت داده، اما اون پروسه حقوقی باید طی بشه تا این کشور در حال حاضر حدود 30 کشور عضو ناتو هستند و خب حق رأی دارند هر یک از این کشورها، و اگر چنانچه موافقت نکنن یا حتی یک رأی مخالف داده بشه نسبت به عضویت و ورود اوکراین به این پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، طبیعی هست که این عضویتش پذیرفته نمیشه. اما با توجه به وضعیت بحرانی جنگ که طبیعی هست همون مسئله حقوق انسانی و حقوق بشر مطرح هست و با توجه به این تسلیحات اتمی که وجود داره و نسبت به همه کشورها این مسئله میتونه مورد تهدید واقع بشه، ممکن هستش که این تقاضا و خواسته اوکراین رو در نخستین فرصت مورد بررسی قرار بدن، اما هنوز مشخص نشده و به همین جهت هم عرض کردم که پنتاگون اعلام کرده که عضویت، موضوع عضویت اوکراین مربوط به روسیه نیست، بلکه توسط اوکراین با ناتو تصمیم گیری بشه که اون هم مربوط میشه به اینکه در واقع این پیمان و میشه گفتش که ناتو باید ببینه که آیا اوکراین تمام اون مؤلفه های حقوقی سیاسی رو برای عضویت داره یا خیر، که خب طبیعیه این هم زمانبر هستش و باید منتظر باشیم، زیرا که تحلیل حقوقی سیاسی رو در حال حاضر نسبت به این مسئله نمی شود به طور یقین اعلام کرد. و
خانم منصوری، پس در نشست که در سازمان ملل بود اینها درخواست زلنسکی رو پذیرفتن و
بله.
همه دست زدن، این
بله.
دلیل
بله.
بر این است که پذیرفتن. آیا
کشوری
هم بوده
نه.
که بخواد رد بکنه؟
عرض کردم هنوز به اون مرحله نرسیده که کشورها، یعنی مرحله رأی‌گیری نشده، ولی در حال بررسی هستند که طبیعی هست هر زمانی این نتیجه اعلام بشه روی همون اقدام هم میتوان تحلیل حقوقی درستی رو ارائه داد.
بله، شما اشاره کردید که این کشورها ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی هستند. در مورد امنیت روسیه که وقتی پوتین اشاره میکنه بهش و میگه که قرار نبود که ناتو ادامه داشته باشه و حتی وسعت پیدا بکنه، و از اول ما صحبت کردیم که نباید اوکراین وارد ناتو بشه، و بعد اینها گفتن که ما اینو نتونستیم سند و کتبی بکنیم و هم جهت اعتبار نداره، میشه آیا برای این که این سند، یعنی گفته شده ولی نوشته نشده، ارزشی قائل نبود، و اینکه شوروی، یعنی در واقع الان روسیه، به امنیت خودش اشاره میکنه، میگه تمام این کشورها رو امریکا اومده و ناتو نیروهاشون رو پیاده کردن، محاصره کردن کشور روسیه رو، و وقتی هم که اوکراین هم بیان اونجا و باز هم نیرو اونجا پیاده بکنن، میخوان که کشور روسیه از این هم کوچکتر بشه، خرد بشه و نابود بشه. به همین جهت ما برای امنیت خودمون و حفظ این که از این تسلیحات اتمی که در اوکراین درست کرده ناتو و ما اطلاع نداشتیم، کسی دیگه هم اطلاع نداشت، برای اینکه از اینا استفاده نشه، ما میریم اونجا و نمیذاریم که از این تسلیحات اتمی استفاده بشه، برای اینکه امنیت روسیه و همطوری کشورهای دیگه میتونه به خطر بیفته. در مورد اینکه ناتو در اوکراین یک نیروی 60 هزار نفری از افراد نازی و فاشیست تشکیل دادن، چون در مطبوعات آلمانی هم جایی که منتشر شده بود، این نازی ها اعلام کردن که میخوان برن به اون ارتش ملحق بشن، و اینکه حالا الان اوکراین تقریبا حالت دو بخش شده، شرقش مایل هستن که به روسیه ملحق بشن و غربش مایل هستن که به ناتو ملحق بشن، و اینکه 10 اولیگارش اوکراینی، اینها که قدرت بسیار زیادی در اونجا دارن، و همچنین چون خب اینها بخششون هم یهودی هستند و در واقع منظور اینه که اهداف زیونیست هم بخوان پیاده بکنن، چون تفاوتی از نظر من بین یهودی بودن و زیونیست بودن، و اینها امنیت روسیه رو به خطر نمیندازه، یعنی هیچ حقی به روسیه داده نمیشه که بخواد، یعنی با حرکتی که امریکا و ناتو کردن تحریک نکردن پوتینو که بخواد بیاد و خودش اقدام بکنه برای حفظ امنیت خودش.
عرضم به حضورتون که پرسش بسیار عمیقی هست. ببینید، من میتونم اینطور عرض بکنم که کشورهای اروپایی و امریکا در حقیقت به گونه ای همطور هم که اشاره کردم با دخالت های بیجا موجب شدن که به وضعیت روسیه و اوکراین و مسائلی که با هم دارن به این درجه برسه که احتمال یک جنگ دیگر رو در جهان بده. ولی اجازه بفرمایید من به دو نکته در رابطه با این پرسشتون اشاره بکنم. ببینید، طالبان در حال حاضر مستقر در افغانستان و با توجه به اینکه این استقرار دوباره طالبان که همون میشه گفتش که داعش هست و یک سری جنایتکار و قاتل در حقیقت گرد هم جمع شدن، یک مذاکره‌ای در واقع تحت عنوان نشست استانبول در مارس 2019 در کشور ترکیه صورت گرفت. این نشست که کشورهای امریکا، ترکیه، پاکستان، نماینده طالبان در افغانستان اشرف غنی و فرانسه و انگلیس در این نشست شرکت داشتند و حتی 10 دوره مذاکره بین این شخصیت ها صورت گرفت که نماینده طالبان در برابر برخی از اون پیشنهادهای این کشورها اعلام مخالفت کرد و به همین جهت ادامه مذاکرات متوقف شد و از میشه گفت که جولای و آگوست 2021 ما میبینیم که طالبان مستقر شده و چه جنایت هایی که نکرده و حقوق نداشته زنان رو از بین برده. با توجه به اینکه حتی در سپتامبر 2021 که نشست سالانه امریکا هستش در کشور امریکا، اونجا یکی از اعضای ارشد طالبان از این نشست سالانه تقاضا کرده بود که در اون دوره پریود یک ماهه یک تریبونی برای سخنرانی به این طالبان داده بشه، که البته کشورهایی هم که اونجا حضور داشتن اعلام کرده بودن که ما باید رأی‌گیری بکنیم نسبت به عضویت طالبان. با توجه به اینکه اینها همه مسائل ظاهری هست، ضمن اینکه همطور که اشاره کردم توافقات لازمه برای استقرار دوباره طالبان در مارس 2019 صورت گرفته بوده، در رابطه با وضعیت کنونی اوکراین و روسیه میتونم بگم که این شروع جنگ هرگز تصادفی و اتفاقی نبوده، زیرا که در تابستان 2021 امریکا یعنی بایدن و پوتین همدیگر رو در رابطه با وضعیت اوکراین ملاقات کرده بودند و طبیعی هست که به توافقاتی هم رسیده بودند. در کنارش مسئله این بیماری همگیر کووید 19 یا همون کرونا هست که خب طبیعی طی بیش از 2 سالی که گذشت بسیاری از کارتل ها و اون سازمان های بزرگ مافیایی اقتصادی اون رشد اقتصادی قبل از کرونا رو نداشتن. در واقع ما این مسئله رو هم باید به 2 بخش جهان رو تقسیم بکنیم، پیش از کرونا، پس از کرونا، و اینها همه مؤلفه هایی هست که می توانسته از در آغاز جنگ در اوکراین توسط روسیه نقش به سزایی رو ایفا بکنه. و با توجه به این مسائل میتونم خدمتون عرض بکنم که این مسئله حاکمیت دولت هایی هم که باز روسیه اوکراین رو تهدید کرده که از این کشور سلب حاکمیت میکنه، اساساً مغایرت داره با اصل صلاحیت و حاکمیت دولت ها که این در حقوق بین الملل هم مطرح شده. اما از اونجایی که پیش از این هم مطرح کردم، در حال حاضر آنچه که ما مشاهده می کنیم استفاده از تهدید و توسل به زور هست که باز مغایرت با قوانین بین المللی داره، اما صرفا راه حل چنین مشکلات بزرگ جهانی رو شروع جنگ و این موارد قرار میدن بدون اینکه به دکترین حقوق مراجعه بکنن و با توجه به اون وظایفی که سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر کشورها در خصوص حفظ و اجرای اون قوانین بین المللی دارن، اینها رو از نابختیاری ما مشاهده نمی کنیم.
خانم دکتر انصاری، به هر حال خب شاید یه مقدار ما با هم نظر متفاوت باشید در این رابطه، ولی از اونجایی که زیاد فرصت نداریم لطف کنید یه توضیحی بر ما بدید که این الان شرایطی که در اوکراین وجود داره و شرایطی که الان روسیه داره، من که وقتی صحبت کردم حالا یادم افتاد که در همین کشور سوئیس که من هستم یک خانوم روسی تبار که ایشون خواننده اپرا هستش و 20 سال در اینجا هستش و بسیار موفق هستش، این خانم رو تهدید کردن که باید اخراج بشه و همچنین رهبر ارکستری در آلمان اون هم باز تهدید کردن که چرا اینها پوتین رو مستقیم محکوم نکردن و خواهان مذاکره بودن. ببینین تمام اخبار یک طرف است، همه جا تا قبل از این مسئله فقط صحبت از کرونا بود، بعد یک دفعه حالا همش صحبت از اوکراین هستش و همه هم یک طرف است و برای من هم خیلی عجیبه که اینها چی شد یک دفعه از این رو به اون رو شد همه چیز. حالا اصلا نقش این شرایط در مورد برجام هم میتونه، چون میگم سوال ها زیاده ولی ما متاسفانه وقت زیادی نداریم، اگر ممکن لطفا کوتاه فرمایید که آیا نقشی میتونه در برجام داشته باشه یا نه، چون من امروز در اخبار دیدم که مثل اینکه پوتین با بایدن صحبت کرده بود، روسیه از امریکا خواسته بود که اون رفتاری که در برجام با ایران داره بتونه سر جای خوش بمونه و تحریم روسیه در واقع اثری بر این توافقی که در برجام گذاشتن نداشته باشه و گویا ایران هم تا 20 ماه مارس مهلت داره تا اعلام موافقت بکنه و شرایطی که ازش خواستن اینها رو ارائه بده در اختیار این گروه قرار بده. بفرمایید.
خواهش میکنم. یک موردی که در پرسش قبلیتون بود در رابطه با جدا شدگان از روسیه که مطرح کردین، برخی میخواهند به روسیه بپیوندند و برخی از اون کشورهای جدا شده میخواهند که مستقل باشن. ببینید، از اگر چنانچه ما بخواهیم این رو به حیث حقوقی بررسی بکنیم، برمیگرده به قانون اساسی این کشورها. یعنی بر اساس قانون اساسی این کشورها این مسئله الحاق دوباره به اون کشور روسیه رو باید مورد همه پرسی مردم به طور رسمی و با یک روند حقوقی انجام بدن، چون این مسئله هستش که مربوط میشه به همه مردم و صرفا اون دولت مردان نمیتوانن در مغایرت با قانون اساسیشون اقدامی رو انجام بدن. اما در رابطه با مربوط بودن این جنگ با این مذاکرات هسته‌ای میتونم بگم که ببینید، حکومت اسلامی برای رفتن به میز مذاکره هسته‌ای در کنار خودش غنیسازی 60 تا 90 درصد اورانیوم رو در اولویت قرار میده و نه افکار خردمندانه حقوقی رو، و البته هزینه نابخردی ها رو همیشه ملت ها میپردازن. و در حقیقت میشه گفتش که این جنگ و این مذاکرات که تقریبا میشه گفتش که در حال حاضر اعلام میکنن که تا یک تاریخی، ولی عملا یک حالت تعلیقی پیدا کرده، مربوط میشود به همین مسئله جنگ و نقش کلیدی که همواره روسیه نسبت به اقدامات و تصمیم گیری های جمهوری اسلامی داشته. بنابراین
آیا میتونه این مثبت باشه یا منفی باشه اثرش؟ چون ما در 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
میتونه منفی باشه به ضرر، در حقیقت به ضرر مردم ایران، و به نفع روسیه که میتواند مانعی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات باشه، چون به حیث تاریخی و اون کنفرانس تهران رو، اگرچه اینجا فرصتش نیست که اون رو مورد تحلیل قرار بدیم، در کنفرانس تهران که بین کشورهای روسیه، انگلیس و امریکا در رابطه با ایران صورت گرفت، ایران به حیث تاریخی میشه گفتش که در اون حیطه اختیاری امریکا قرار گرفته بود، و بعد از اینکه این حکومت اسلامی میشه گفت روی کار اومد و این امتیازاتی که نسبت به دریای مازندران و بخشی از جنوب ایران رو بر عهده روسیه گذاشت، تا حدودی این معادله رو تونست تغییر بده، و در حال حاضرم روسیه نمیخواهد که اون کنفرانس تهران که یک کنفرانس حقوقی تاریخی بود به منصه اجرا برسه و از ید اختیار روسیه، ایران از ید اختیار روسیه خارج بشه.
به هر حال اگر اشتباهاتی میشه و معاهدات در تاریخ ایران بسته شده، اینها برگرده به بلیاقتی اونهایی که بله دولت مردانی که بر سر قدرت بودن، و اینو نمیشه به حساب دیگران گذاشت و دیگران مقصر دونست. ولی من فکر میکنم با اتفاقاتی که الان افتاده، میگم متاسفانه وقت نداریم، بعد من الان دعوا ببندم. این جنگ قدرتی است الان، من فکر میکنم بین امریکا و روسیه، و امریکا میخواد که هنوز سعی کنه که قدرت اول در دنیا باشه، ولی من فکر میکنم الان با رشدی که چین کرده، خوشبختانه این که یک قدرت باشه در دنیا، یک قطب باشه دنیا، یک قطبی باشه، بیشتر به ضرر کشورها تمام میشه، و بلکه
بله.
وقتی رقیب داشته باشن یه مقدار مردم کشورها بتونن بیشتر نفس بکشن. به هر حال امیدوارم که بله صلح برقرار بشه و امنیت تمام کشورها، امنیت اوکراین، روسیه و بقیه مردم، و فعلا که دولت ها تصمیم گیرنده هستن و مردم هم دارن تحمل میکنن. و من بعد شرایطی که در مورد کرونا پیش اومد در سوئیس، متوجه شدم که واقعا ماها مثل یک برده های هستیم که باید همه چی رو پیروی بکنیم. مثلا در تا ماه دسامبر من میخواستم برم شنا و دیدم که باید سومین واکسنم بزنم، با اینکه 2 تا زده بودم، و بعد مجبور کردن منو، من نمیخواستم و رفتم زدم، و بعد الان از 1 ماه که اصلا دیگه نه کنترلی، هیچی وجود نداره، و یعنی تفاوتی بین کسی که اصلا واکسن نزده و کسی که استاد واکسن زده وجود نداره و میتونن برن. اینا همه برای من یک سواله که داستان چیه.
بله،
از طرفی
بله.
هم من شنیدم که اتفاقا یه دوست سوئیسی که ایشون معلم بوده، الان در بازنشستگی هستش و مخالف این واکسن بود، میگفت که الان افرادی هستن که برجسته هستن، اینها دارن شکایتی علیه سازمان بهداشتی جهانی مطرح کردن در دادگاه به خاطر اینکه در واقع حقوق مردم پایمال شده به خاطر کارهایی که اینا کردن و نباید این واکسن ها رو به همه میزدن و بخصوصا به بچه ها و مجبور کردن. من فکر میکنم نکنه باز جنگ اوکراین اومده وسط که اون یه وقت دیگه سوالی در رابطه نشه. به هر حال از بس ما فیک نیوز درست کردیم نمیدونیم چی درسته چی غلطه. بله با سپاس از توضیحات شما از اینکه وقت گرانبهاتون در اختیار ما قرار دادید. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
من هم از شما سپاسگزار هستم از دعوتی که از من به عمل آوردید و به امید روزهای روشن برای همه مردم جهان. ضمن اینکه من پیشاپیش روز جهانی زن 8 مارس رو شاد باش میگم به همه زنان جهان به ویژه زنان مبارز ایران زمین. البته من فکر میکنم در سال تنها یک روز ویژه برای زن که اعلام میشه کافی نیست، زیرا که وضعیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان رو همواره باید در قوانین اساسی و قوانین عادی جوامع مورد واکاوی قرار داد.
وقتم متاسفانه تموم شد.
بله متشکرم ازتون.
سپاسگزارم.